بسم الله الرحمن الرحیم. 24 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 215، سطر 21، استاد طالقانی، 3/4/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الجوع خیر من الخضوع، الجوع خیر من الخضوع. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: گرسنگی کشیدن بهتر از فروتنیست، بهتر از فروتنیست. از بدان. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اطلق الناظر و شبهه للحج تخیر فی الثلاثه مکیا کان ام افقیا و کذا یتخیر من حج ندبان و التمتع افضل مطلقا، و این حج الفن و الفن، فلیس لمن توین علیه نوعون بالعصالته اول آرزه الادول الى غیرهی علی الاساحه عملا به ظاهر الآیته و سریع الروایته و علیه الاکثرو، و القول الآخر جواز التمتع للمکیه و به روایات حملها علی الضرورت طریق الجمع اما النائی فلا یجزیه غیر التمتع اتفاقاً الا لضرورت استثناء من عدم جواز العدول مطلقا، و يتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحیض المتقدم على طواف العمرة بحيث يفوت اختیاری عرفتا قبل اتمامها، او التخلف عن الرفقت الى عرفتا حیث یحتاج الیها. بحثی که داشتیم در اون فرع قبلی این بود، فرمودن اقسام حج 3 قسم است: حج تمتع و حج قران و حج افراد. فرمودن حج تمتع بنابر قول اصح مال کسانی است که منزلش از مکه دور باشد، به مقدار 48 میل. قول دیگر گفتند دور بودن 12 میل کفایت میکنه و ملاک 12 میل دور بودن است. اما حج قران و افراد مال کسانی است که منزلشون به این مسافت از مکه دور نباشد. حالا فرقی نیست بین این که اهل مکه باشد یا در دورور مکه، ولی کمتر از مسافت 48 میل. فر بعدی که عنوان شدیم بود که اگر کسی نذر کند، نذر مطلق یعنی نوع حج را معین نکند، یا عهد و یمینم از این قبیل است، فرمودن این شخص مخیر است بین این که حج تمتع انجام بدهد یا حج قران یا حج افراد، و فرقم نمی کنه شخص ناظر اهل مکه باشد یا افقی، یعنی کسی که خانش از مکه دور است به مسافت 48 میل یا بیشتر، که اصطلاحاً گفتیم او را افقی تعبیر می کنن. و همچنین اگر کسی میخواد حج مستحبی انجام بدهد، که فرع فعلی ما همینه، اگر کسی حج فعلی میخواد انجام، یعنی حج مستحبی میخواد انجام بده، فرع فعلی اینه که اگر حج مستحبی کسی خواست انجام بده، اینم میفرمان که مخیر است بین این که حج تمتع انجام بده یا حج قران انجام بده یا افراد، ولی حج تمتع انجام دادن افضل است مطلقا. مطلقا چه مکی باشد، چه اهل مکه باشد، چه افقی که خانهش از مکه دوره، یعنی به همون مقدار مسافت رسیده است، و چی این شخص حج مستحبی رو مکرر انجام داده باشه یا در حج مستحبی هم تکرار هم نکرده، ولو حج مستحبی دفعه اولش هم هست، یعنی حج واجبش انجام داده، میخواد حالا حج مستحبی انجام بده، باز برای چنین شخصی میفرمان حج تمتع افضل است. و اگر چنین شخص حج مستحبی مکررم انجام داده باشه ولو به 1000 و 1000 مرتبه، باز حج تمتع میفرمان افضل است از غیر حج تمتع. فر بعدی که داریم اینه، اگر کسی برای او متعین شده باشد نوع حج، مثلا افاقی اهل مکه نیست و خانهش از مکه دوره به همون مقدار مسافه، یا نه اهل مکه است وظیفهش حج قران و افراده، اون کسی که آفاقی باشد خب وظیفهش گفتیم حج تمتع، اون کسی هم که مکی باشد یا نزدیک و دور حوالی مکه که به مقدار مسافت نمیرسه، اونم وظیفهش حج قران یا افراد، آیا کسی که متعین است برای اون نوع حج میتونه عدول بکند از اون قسم حج به قسم دیگر؟ البته این شخصی که حج بر او متعینه دو حالت داره، یه مرتبه اصالتا تعین پیدا کرده، مثل کسی که به مقدار مسافت خانهش از مکه دوره، آفاقیه و مستطیع هم بوده و حجت الاسلام هم برش واجب شده، این شخص میتونه عدول کند حجش را به حج قران افراد؟ عدول هم دو حالت داره، یه مرتبه عدول عمدیه، عمدن میخواد عدول کنه، اختیارن به قصد تعمد و به اختیار و مانعی در بینی، یه مرتبه نه مانعی در بین ضرورت تقاضا میکنه برای عدول کردنش. یا مثلا کسی را که خب این وجوبش وجوب بالاصاله بود، گاهی حج تعین پیدا میکنه ولی وجوبش وجوب بالعارضه، مثلا نذر کرده حج قران انجام بده، نذر کرده حج افراد انجام بده، حالا میخواد عدول کند از این حج قران و افراد بر این که به تمتع. آیا برای چنین شخصی که به وسیله عارض حج تعین پیدا کرده به وسیله نذر اصالتا این شخص اهل مکه نبود تا اینکه حج قران بر او واجب بشه یا حج افراد، بلکه ناهی بود، از مکه خانهش دور بود به مقدار مسافت، برای چنین شخصی آیا لازمه جایز عدول کردن؟ اینم باز دو صورت، در حال اختیار یا در حال ضرورت. اما در حال اختیار اکثر بلکه قریب به اتفاق می‌فرمایند عدول کردن جایز نیست. بله یک قول نادری در مقابلش داریم، حتی بعضی خیال کردن در حال اختیار از قران و افراد به تمتع عدول کردن جایز، چون افضل افراده، به غیر افضل عدول جایز نیست. اما اگر ضرورت تقاضا کرد، مثل این که مثلا میترسه برای اینکه دشمنی اگر چنانچه احرام و عمرش رو ادامه بده، طوافش انجام بده، سعی بین صفا و مروه، میترسه که در عرفات به عرفات مثلا نرسه، یا دشمنی مثلا در این طواف به او صدمه برسونه، یا در سعی بین صفا و مروه میترسه دشمنی بر او صدمه برسونه، اگر ضرورت تقاضا کرد به عنوان ضرورت بفرمایند عدول جایز هست. اما اگر ضرورت تقاضا نکند فرمان عدول کردن جایز نیست. این یه قول. اونایی که میگن عدول به غیر علل اصح جایز نیست، تمسک یکی میکنن به آیه مبارکه، آیه ایست در سوره مبارکه بقره، بعضی از قرآن ها آیه 196 و بعضی از قرآن مثل این قرآنی که در دسترس ماست آیه 195 آیه اینه: و اتم الحج و العمرة لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدیتون من سیام او صدقت او نسوک، فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. این آیه، آیه 195 از سوره بقره، بنابر قرآن های دیگه 196. آیه بعدش هم باز برای بحث بعدی ما شاهد هست. این آیه کجای آیه شاهد برای این قول است که عدول کردن جایز نیست و برای کسی که متعین است برای اون نوحج برای عدول جایز نیست؟ فرماد این جمله از آیه ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، این که در آیه می فهمد فمن تمتع بالعمرت الالحج، کسی که تمتع می کنه به عمره به سوی حج، یعنی حج تمتع انجام میده، اول احرام برای عمره بعد احرام برای حجشه، این مستیسر من الحج، اون چی که میسر میشه برای از قربانی نمودن، این کار مال کیه؟ ذالک، این کار مال کسی است که اهلو حاضر مسجد الحرام نباشه، یعنی آفاقی باشه. و این آیه یه منطوق دارد و آیه یه مفهوم دارد، یعنی این کار مال کسی است که اهلش حاضر مسجد الحرام نباشد، باید احرام تمتع یعنی حج تمتع انجام بده، احرام تمتع برچه احرام به حج. حالا مفهوم گیری بکنی، مفهومش اینه اگر کسی اهلش حاضر مسجد الحرام شد پس او وظیفه‌ش این نیست، یعنی حج تمتع مالونی. این از نظر آیه به این آیه تمسک کردن. یکی دیگر هم تمسک کردن به صریح روایت، روایتی در وسائل هم نقل شده و روایت رو بعضی صحیحه حساب کردن، صحیحه علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکنه و اون مضمون روایت اینه، آیه را به عنوان این که تفسیر کنه آیه را بفرماید این حج تمتع که ما گفتیم مال کسانی که اهلش حاضر مسجد الحرام نباشه، و اگر اهلش حاضر مسجد الحرام شد یعنی اهل مکه شد دیگه وظیفه‌اش حج تمتع نیست. یه قول در مقابل این قول، البته این آیه و آیه بعد، این آیه رو البته ما باید مورد بحث قرار بدیم و این آیه بسیار مطالب مهمی در آیه وجود داره، اکتفا کردن به یک بحث این آیه البته به عنوان ترجمه یا به عنوان تفسیر تمام نمی شود، اما اجمالا ما در این بحث اشاره به این آیه و آیه بعدش هم که راجع به بحث بعدی اشاره می کنیم، که آیه بعدش هم الحج و اشهر و معلومات، که راجع به این که آیا این حجی که می خواد انجام بده حج تمتع مثلا حج قران، حج افراد حتما باید در ماهای حج باشه، مثل مانند شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه، یا نه در غیر این ماه هم میشه این حج را انجام داد؟ چون آیه بعدم برای بحث بعدی ماست، از این جهت این دعای را هم باید ما مورد بحث فعلیمون قرار بدیم. حالا اجمالا دلیل برای قول اول یکی این آیه است، یکی دیگه روایات زیادی داریم، من جمله روایت روایت صحیح علی بن جعفر. قول دیگه در مقابل این قول این است که نه، عدول جایزه ولو ضرورت تقاضا نکنه، اهل مکه هم میتونن حج تمتو انجام بدن. چرا؟ زیرا اینکه حج تمتو افضل الافراد، افضل الافراد، و هر چه انسان بتونه فرد افضل رو بیاره اون بهتر است دیگه. و اما اون روایاتی را که میگد بر این که اینا مال کسانیست که اهلش حاضر مسجد الحرام نباشه، اون روایات با روایات دیگری که تجویز میکنه قابل جمع است. حمل میکنیم اون روایات رو بر ضرورت و میگیم که بین این روایات جمعش به اینه که و افضل افراد عدول کردن مانعی نداره. و اما نائی، کسی که خانهش از مکه دوره، این البته غیر حج تمتع حج دیگه برای او کفایت نمی کنه. به مقدار مسافت اگر خانهش دور باشه باید حتما حج تمتع انجام بده، اما نسبت به مکی اون کسی که به مقدار مسافت دور نیست آیا میتونه حج تمتع انجام بده یا نه؟ اما اون کسی که خانهش به مقدار مسافت از مکه دوره، اون وظیفه چون ناهیه باید حج تمتع انجام بدهد و نمیتونه از حج تمتع عدول کند به قران و افراد الا لضرورته، مگر ضرورت تقاضا بکنه. حالا ضرورت، موارد ضرورت، مثل اونجایی که زنه میترسه بر این که اگر چنانچه بخواهد این احرامش رو ادامه بده، خوف داره، خوف حیض داره بر طواف عمرش، به طوری که میترسه این عرفات اختیاری عرفه از بین بره، از دستش بره قبل از اتمام عمرش، احرام عمره بسته در حالی که پاکم بوده، حالا رفته تو مکه میخواد طواف انجام بده، مانع حیض براش پیدا شد، نمیتونه در این حال طواف انجام بده. خب از اون طرف هم که وقت اعمال حجش رسیده، هشتم روز عید و قربانه، میخواد برای عرفات بره، خب این اگر بخواد اینجا بمانه تا طوافش انجام بده، عرفات اختیاریش از دستش میره. یا ترس این داره که در مکه اگر بمانه تنهاز دزدا به سراغش بیان، یا نه رفقاش میرن، چون این موانع برای او پیش میاد، خوف ضرر داره، ضرورت تقاضا میکنه، میتونه این زن از احرام عمره تمتع عدول کند، مثلا به عنوان قران، به عنوان افراد، یعنی از تمتع به غیر تمتع، چون ضرورت تقاضا کرده برای او مانعی ندارد. همین احرام رو به عنوان احرام حج و حجش رو از تمتع عدول بده به حج قران و افراد. در این صورت وقتی که عدول داد به حج افراد، این عدول برای جایزه. از اون طرف اگر یه مکی برای ضرورت تقاضا کرد، مثل همون زنی را که مثلا میدونه الان اگر بخواهد بره برای عرفات و اعمال حجش انجام بده، بعد از چند روز مانع حیضی پیدا میکنه، دیگه نمیتونه طواف انجام بده، اینم باز عدول بکند از اون وظیفه قرانی و افرادیش بتمتع برای خاطر مانع و ضرورت، باز اشکالی ندارد. یا ترس داره رفقاش برن او تنها بمانه، یا ترس داره برای این که نه دشمنی اگر چنانچه رفقا نباشن بر او حمله ور بشه. این موارد موارد ضروری است و عدول کردن جایز. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اطلق الناظر و شبهه للحجه تخیل فی الثلاثه، اگر به طور مطلق اطلاق بگذارد ناظر کننده و شبه ناظر، کسی که عهد کرده قسم خورده مطلق بگذاره ناظر و شبه ناظر، مرحج را یه ناظر کرده یه حجی را، اما تعیین نکرده که آیا تمتع باشه قران یا افراد، تخیر فی الثلاثه، مخیر از این شخص ناظر کننده در این حجش در سه قسم از حج، تمتع، قران، افراد. مکیان کانه، این ناظر کننده اهل مکه باشه، اما افقیان یا نه خانهش دور از مکه است به مقدار مسافت مثلا 48 میل. و کذا این تیکه از عبارت در بحث قبلی گذشته بود، و کذا یتخیر من حج ندبن، و همچنین است، یعنی مخیر است چه مکی باشه چه افقی، مخیر است کسی که حج انجام میده، حج مستحبی، اگر کسی حج مستحبی میخواد انجام بده مخیره بین تمتع، قران، افراد. اما و تمتع افضل و مطلقا، حج تمتع افضل است و برتری داره مطلقا، مطلقا چه در حج مستحبی چه در حج واجب نظری. مطلقا اهم از این که این شخص حالا مکی باشه یا افقی باشد، این مطلقا دو پهلو هستا. و این حج الفن و الفن یه پهلوی دیگر مطلقا همینه، که این شخص حج مستحبی رو مکرر انجام داده باشه یا نه تکرار در حج مستحبی نکرده، حج تمتع افضل است از غیر تمتع. و تمتع افضل مطلقا، چه در نظر چه نظر مطلق، چه مکرر چه غیر مکرر، چه آفاقی چه مکی. و این حج الفن و الفن، و اگر چه حج کرده که هزار و هزار مرتبه، مثلا هزار هزار، این کنایه است، فلانی هزار بار مکه رفته، یعنی اگر چه هزار بار هم حج مستحبی کرده باشه باز حج تمتع افضله. هر بعدی اینه که آیا برای کسی که نوع حج بر او متعین شده است، آیا میتونه اختیاراً عدول بده به غیر اون نوع؟ وظیفه حج تمتعه، بخواد عدول بده به حج قران افراد. علیس لمن تعین علیه نوعون بالعصالت عدل آرزه العدول الى غیرهی علال اصحه. و نیست فر اینه کسی که نوع حج برش متعین شده یا عصالتا سی اهل مکه نبوده و حجت الاسلام برش واجبه، میخواد عدول کنه به قران افراد، یا نه به سبب آرز نذر کرده حجت الاسلام انجام بده میتونه عدول کنه به غیر یا نه؟ به غیر این نوع از حج و نیست برای کسی که متعین است بر اون نوع حج بل اصاله اصالتن نوع متعینه، مثل اونجایی که آفاقی حجت الاسلام مستطیع شد حجت الاسلام برش بود، اول عارض یا به سبب عارض نذر کرده برای این که حجت الاسلامی انجام بده، ای عارض خود جهل مکه است. اما نذر کرده حجت الاسلام انجام بده، این عارضاً بر او تعین پیدا کرد، نیست برای کسی که متعین است بر اون نوع حج. چه اصالتن چه عارض، کلمه اصالتن هم که یادتون هست که به فتح همزه خونده میشه، مصدر از اصوله یعصوله تو قاعده کلیه فعول یفعولو با شرائطی مصدرش وزن فعال استعمال می شود، شرف یشرفو شرافه بلغ یبلغو بلاقه کرم یکرمو کر، از این قبیل زیاد امثله داریم که وزن فعال است. اصاله صحیح است، اصالتن غلط مجهور است و نیست برای کسی که متعین شده از برون نوع حج بلا اصاله متعین شده، مثل این که اهل مکه نبوده و مستطیع شده حجت الاسلام برش بود، یا عارض به سبب نذر کردن اهل مکه است اما حجت الاسلام رو نذر کرده، العدول الی غیری عدول نمودن به سوی غیر اون نوع صحیح نیست، متعین شده برای کسی نوع حج عدول کردن علل اصح، قول صحیح تر اینه که عدول جایز نیست عملا به ظاهر آیته، عنوان عمل نمودن به ظاهر آیه که ظاهر آیه همین آیه بود که اشاره کردیم. الان گفتیم آیه 195 از قرآنی که در دسترس ما 196 بنابر نسخه های قرآن دیگر، و اتم الحجة والعمرة لله، من آیه رو میخونم و البته اگر بخوایم روی این آیه ما اتکا بکنیم خود این آیه بحث شاید یک ساعت بلکه بیش از یک ساعت بحث داشته باشه، چون نکاتی در آیه است و این تیکه از بحث در آیه را هم توجه دارید که در قرآن کریم بعضی از آیات داریم که اصطلاحاً او را آیات الاحکام میگویند، یعنی از اون آیات حکم خدایی و حکم الهی استفاده می شود. آیات الاحکام در قرآن کریم هم قریب 500 خورده 25 آیه، قریب 500 الی 525 یا 26 آیه، مجموع این آیات را آیات الاحکام میگویند، یعنی از این آیات حکم خدا و احکام الهی استفاده میشه. مثلا آیاتی که مربوط است به حجاب، آیاتی که مربوط است به ارث، آیاتی که مربوط است به نکاح، آیاتی که مربوط است به حج، آیاتی که مربوط است مثلا به وضو، آیاتی که مربوط است مثلا به اغسال و غیر ذلک و غیر این آیات، من جمله از اون آیاتی که از قبیل آیات الاحکام است، آیاتی است که مربوط به حج. البته آیات زیاد داره، مثلا یکی از آیاتش همین آیه هست و اتم الحج والعمرة لله. حالا باز این تیکر من اشاره براتون بکنم بی فایده نیست و اون این است که درباره این چند آیه 500 خورده ای که آیات الاحکام بزرگان کتابهای مستقلی نوشتن به عنوان آیات الاحکام، یعنی همین آیات رو مورد بحث قرار دادن، مانند مرحوم مقدس آیت الله مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، این مرد محقق، این مرد دانشمندی که هم فقیه بوده هم ادیب بوده، کتابی دارد به نام آیات الاحکام، حال مربوط به مقدس اردبیلیه. اون مقام زهدش و علمش و تقوایش و فقهش و به طوری را که قدس او و تقدس او به طوری که گوش زد و زبون زده، این مرد یک کتاب مستقلی عنوان آیات الاحکام نوشته. من جمله از آیات الاحکام، خب آیات الاحکام مثلا آقای استرابادی هست و یه قسمت باز بعضی از آیات الاحکام، آیات الاحکام عرفان معروفه. حالا این کنز العرفان هم که از قبیل آیات الاحکامه، درباره همین آیه مبارکه مثلا ایشون بحث کرده. و اگر بخوایم بحث آیات الاحکام رو اینجا ما پیش بکشیم، بین یه نوار و دو نوار کار درست نمیشه. اما اونی که شاهد ماست ما اینجا اشاره میکنیم. حالا ترجمه آیه رو توجه کنید تا به شاهد برسیم. و اتم الحج و العمرة لله، ما فعلا کار به بحث تفسیری آیه نداریم، کار به بحث ادبی آیه هم نداریم، که عجیب آیه است این دعایه. حتی از نظر ادبیات، حتی از نظر ادبیات، از نظر ترکیبی آیه، از این جهت هم بحث نداریم. که اگر بخوایم ما بحث ادبی آیه را بکشیم جلو، اون احتیاج داره برای اینکه یه نوار جداگانه ازش پر بشه. و اما ترجمه آیه، اونی که شاهد ماست، اون رو ما بحث داریم. و اتم الحج و العمرة لله، ترجمه آیه، تمام بکنید شما حج و عمره را برای خدا. فإن أحصرتم، پس اگر محصور شدید شما. یه بحثی ما در همین بحث حج داریم که بعدن میاد، مرحوم شهید هم متعرض هست. یه حصر داریم، یک صد داریم. صد به معنای منع است و صد و احصار داریم، که اگر در حج صد پیش آمد کرد حکمش کیست، و اگر چنان که نه احصار آمد حکمش کیست. آیا بین صد و احصار فرقی هست یا فرقی نیست، این رو متعرض هستن که بینشون فرقه. و بعضی ها خواستن بگن بر این که اگر مرضی چیزی جلو آمد، اون رو اصطلاحاً حصر تعبیر میکنن، که مثلا مریض بشه نتونه اعمال حجش ادامه بده، با اون جایی را که دشمن بیاد جلو آدم رو بگیره، او رو صد تعبیر میکنن. گاهی میخوان بگن این دو لفظ مترادفن، باز هم بعضی ها به عکس معنا کردن. ما فعلا هم باز راجب حصر و صد و احصار، یا گاهی احصار گفته میشه ازش اراده صد میشه، صد گفته میشه اراده احصار میشه، از این جهت هم فعلا بحث نداریم. اما در آیه اشاره داره فإن أحصرتم، پس اگر محصور واقع شدید شما، فمستیسر من الحد، از اونجه که میسر است از قربانی نمودن. ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، نباید بتراشید شما حلق رأس نکنید، سراتون را نتراشید، نباید حلق بکنید و بتراشید سرهای خودتون را، حتی یبلغ الهدی محله، تا این که برسد قربانی محل خودش، یعنی در روز عید قربان. اگر انسان تا دم یه جمره نکنه و تا این که ذیب نکنه و قربانی نکنه حق حلق رأس نداره، حق نداره سر رو بتراشد و اصلاح کنه. حالا اگر آمد و یه کسی مریض شد یا در سرش یه مانعی هست که باید موی سر را اصلاح بکنه و الا اذیتش میکنه. فمن کان منکم مریضا او به اذی من رأسه، پس کسی که بوده باشد شما مریض یا بو اذیتی از سرش باشه، مثلا موی سر زیاد اذیتش میکنه، مونس الفقرا سرش پر شده اذیتش میکنه، زمان سابق که وسایل روز نبوده، از این جهت میخواد مو سرش را قبل از آنی که قربانی کنه پایین بکنه. ففدیتو، هنوز قربانی نکرده، اگر خواستید سر اصلاح کنید ففدیتون، باید عوض بدید، فدا بدید، من صیام یا روزه بگیرید یا صدقه بدهید یا نسک قربانی کنید. فایضا امینتون، پس در وقتی که ایمن موندید شما، حالا امینتوم از این احسار امینتوم یا از این اذیت امینتوم یا از این مریض بودن امینتوم، اینا هم بحثیست که کار و نداریم. فمن تمتع بالعمره الى الحج، پس کسی که تمتع میکنه به عمره به سوی حج، فمستیسر من الحج، اونی که میسر میشه برای او از قربانی کردن باید قربانی کنه. فمن لم یجد، حالا اگر کسی قربانی نداشته باشه، میسر نشده براش حد، فصیام ثلاثة ایام فی الحج و سبعتین اذا رجعتم، باید روزه گرفتن 3 روز است در حج و 7 روز در موقعی که برمیگردید. در بحث ادبیات این آیه یادتون هست، و سبعتین اذا رجعتم، این آیه مبارک بین زمخشری و دیگران مورد بحثه که چرا در آیه مبارک فرموده تلک عشرتون کامله. خب این 7 روز و 3 روز 10 روز میشه. خب 2 مرتبه فرموده تلک عشرتون کامله، برای اینکه اشکالی که زمخشری گرفته احتمال داره واو به معنای او باشه. وقتی که واو رو در این آیه به معنای او معنا کردیم، یعنی شما مخیرید بین این که 3 روز در مکه روزه بگیرید یا 7 روز برمیگرد. چون احتمال داری این واو به معنای او معنا بشه، از این جهت تلک عشرتون کامله برای دفع توهمه. باز این جمله شاهد ما نیست، شاهد ما اینجاست، ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. این مشار الیه ذالک چیه؟ اینی که ما گفتیم، یعنی این حق قربانی نمودن یا این روزه گرفتن یا نه این تمتع، این مشار الیه ذالک چیه؟ ای حال ادبا، چرا سراب با این رفت؟ ذالک مشار الیه میخواد. آیا مشار الیه در آیه مبارکه مشار الیه کلمه حدیه؟ آیا مشار الیه کلمه صیامه؟ آیا مشار الیه کلمه تمتعه؟ که ما از آیه فمن تمتع از این جمله استفاده میکنیم، از این آیه بین علما و فقها در مشار الیه کلمه ذالک بحث. شافعی میگوید مشار الیه ذالک کلمه حد است یا کلمه صیام، یکی از این دو، که در آیه هم اسم از صیام برده شده هم اسمی از حد. و اما صاحب کتاب کنز العرفان می‌فرماید والحق و خلافه، حق خلاف قول شافعیه، بل هو اشارتون الى التمتع او میگه نه مشار الیه ذالکه اشاره به تمتعه. چرا؟ به جهت این که این ذالکه با ذاکه با ذا فرق داره. ذا اسم اشاره برای غریب و ذالکه چون لام داره اشاره به بعید است. و در این آیه مبارکه اونی که قبل از هدی و صیام ذکر شده توجه به نکات و ادبیات آیه کنید. فمن تمتع بالعمرة الی الحج، اول تمتع فرموده بعد فرموده فمستیسر من الحج، دو بعد فرموده فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام، اومد بعدش بگه یه ذالکه. حالا ما این ذالکه رو به کدام برگردانیم؟ اگر بحث اصولی پیش بکشیم، شما میگید اگر یه ضمیری داشته باشی و این ضمیر صلاحیت برای سه مرجع داره، مرجع غریب، متوسط، بعید. یه مرجع غریب مقدم است بر مرجع متوسط و بعیدش. یا در باب استثناء میگفتید اگر چند تا مثلا مستثنایی داشته باشیم، یه استثنای آخرش آمده باشه، این استثناء یا به جمله اخیره برگرده بهتره یا به جمله اولا. اونجا میگفتی که جمله اخیره اقرب دیگه، نزدیک استثناء به همان برمیگرده. خب پس مشارله ذالکه، شافی هم همینی میگه، دیگه مشارله ذالکه باید صیام باشه نزدیکتره، حد باشه نزدیکتره. ولی کنز العرفان فاضل مقداد ایشون میفرمان بابا کلمه ذالکه اسم اشاره بعیده، وقتی که بعید شد برمیگرده به تمتعی که نسبت به ذالکه و نسبت به حد و صیام خود داره. پس مشار الیه ذالک شد تمتع. اون وقت بعد یه اختلاف دیگه دارن در آیه، ببینید آیه اینه: ذالکه بنا شد مشار الیهش بنا بر قول خاصه و اکثر مشار الیهش تمتع باشه. ذالکه یعنی این تمتع به عمر الالحج، یعنی حج تمتع انجام دادن. وظیفه یکیه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، برای کسی که نبوده باشه اهل او حاضر المسجد الحرام، یعنی حاضر المسجد الحرام یعنی ساکن المسجد الحرام نباشه. خب این آیه یه منطوق داره، یه مفهوم داره، به منزله یه قضیه شرطی میمونه، یه مفهوم یه منطوق. منطوق آیه چیه؟ کسی که اهلش حاضر مسجد الحرام نباشه، یعنی اهل مکه نباشد، اون وقت وظیفه‌اش اینه که حج تمتع انجام بده. حالا مفهوم گیری کنید، مفهومش اینه اگر اهل مکه شد دیگه وظیفه‌اش حج تمتع نیست. خب ما اگر مفهوم آیه با منطوق آیه در نظر گرفتیم، پس این آیه مال کسانی است که آفاقی باشن، یعنی از مکه به مسافت معین دور بشن. اما اختلافی که بین علما هست اینه، این حاضر المسجد الحرام آیا مقصود کسانی که ساکنین مکه هستن اونا رو میگیره، یا مسافت او به اندازه قصف 8 فرسخ باشه، یا به اندازه 12 میل باشه، یا کمتر باشه، یا به اندازه 48 میل باشه. این که اهلش حاضر مسجد الحرام نباشه، مسافت چه مقدار لازمه؟ ولذا شافعی که یکی از علما هست، او میگه مسافت به اندازه مسافت قصری باشه. چقدر انسان میتونه نمازش قصر بکنه؟ 4 فرسخ رفتن، 4 فرسخ برگشتن، میشه قصر. هر کسی که مسافتش این مقدار باشه، او اهل مکه نیست، اگر کمتر شده اهل مکه هست. ابو حنیفه گفتگی اینه که آیه فرموده لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام، یعنی اونی که خانهش کمتر از میقات باشه، یعنی به میقاتگاه نمیرسه، و اگر بیش از میقات باشه اون نه، وظیفهش نیست، یعنی باید حج تمتع انجام بده. قول دیگه داریم که نه فرمودن اما برای اصحاب ما، یعنی علماء شیعه، لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام، یه قول اینی که 12 میل فاصله بشه، اگر کمتر از 12 میل شد اهل مکه است، اگر بیش از 12 میل شد اهل مکه نی. قول دیگر 48 میله. پس خود کلمه لم یکن لمن لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام مورد بحث است. و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب، از خدا بترسید و بدانید اینکه خداوند عقابش سخته. این آیه مربوط به بحث ما، اما آیه بعدم چون مربوط به بحث بعدمون هست ما همینجا اشاره میکنیم. آیه بعد کدامه؟ الحج و اشهر معلومات، این مال بحث بعدمونه. شما این آیه رو مورد مطالعه قرار بدی، این دعایه را، هم از نظر ادبی هم از نظر فقهی، و اصلا بتونید که این آیه اولا را از نظر فقهی ما میتونیم روشنش بکنیم. همین حکمی که فرمودن عدول جایزه و عدول جایز نیست، از این آیه استفاده کنیم یا این حکم ازش استفاده نمیشه؟ کسانی که میگوین عدول جایز نیست، به ظاهر آیه اکتفا کردن و اینها میخوان بگن عدول جایز نیست. چرا؟ چون در آیه فرموده ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، آیه بعد را برای بحث بعدی میخوانیم انشاءالله. میفرماید و صریح روایت، صریح روایت، روایت هم باز در وسائل در باب همون انواب حج، اونجا هم باز روایت در باب سوم از همون وسائل در جلد 8 از وسائل روایتی نقل شده که در اون روایت باز تعیین فرموده این که فرموده در آیه مبارک ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، حج تمتع مال آفاقی و علیه الاکثر و بر این قول اکثر فقها، و القول الاخر جواز التمتع للمکی، قول دیگر این که جایز تمتع برای مکی، و بهی روایاتون، و به این قول دوم هم روایاتیست، حملها علی الضرورت طریق الجمع، هم نمودن اون روایات را بر ضرورت این طریقه جمعه. اما نائی، عبارت بعضی از کتاب ها نسخه ها داره اما ثانی، اون عبارت ثانی را باید توجیه کرد، نائی بهتر است. ثانی یعنی این که گفتیم مکی باشه یا افقی باشه، به این اعتبار ثانی میگن، اما عبارت صحیح نائیه. اما نائی، اما اون کسی که دور است از مکه به اندازه مسافت، فلا یزیه غیر التمتع اتفاقا، پس مجزی نیست او را غیر تمتع به اتفاق همه فقها، یعنی کسی که به اندازه 48 میل خانهش از مکه دوره باید حج تمتع انجام بده، نمیتونه عدول کنه به قران و افراد الا لضرورتین، مگر برای ضرورت. ای الا ضرورتین آیا قید است برای عدول یا قید برای این جمله آخری که شهید ثانی فرموده فلا یزی غیر تمتع؟ میفرمه نه، قید برای عدوله، یا قید بگیریم برای تعین علیه نوعون که شهید اول فرموده، نه میگه قید برای عدوله، الا لضرورت، مگر ضرورت تقاضا کنه میتونه عدول بکنه. این لضرورت استثناء من عدم جواز العدول مطلقا، استثناء از اینکه جایز نیست عدول کردن مطلقا، چه برای تمتع چه غیر تمتع عدول کنن از فردی نوعی به نوع دیگر مگر ضرورت تقاضا بکنه دول جایز و یو تحقق ضرورت المتمتع، محقق میشه ضرورت متمتع، یعنی کسی که حج تمتع انجام میده کجا ضرورت تقاضا میکنه؟ به خوف الهیز المتقدم، به خوف الهیز المتقدم علی طواف العمره، به ترسیدن هیزی که جلو میاد بر طواف عمره، به حیث یفوت و اختیاری عرفه، به طوری که از او فوت می شود اختیاری عرفه قبل از اتمام اون عمره. اوه تخلف عن الرفقه، یکی از جایی که ضرورت تقاضا می کنه تخلف از رفقاس الی عرفه، می ترسه اگر چنانچه رفقاش بره او نره و عقب بمانه، که حیث و یحتاج و الیها در جایی که احتیاج داره به سوی رفقا ترس داره، اگر نره برای عرفات از رفقا عقب میمونه و میترسه، و خوف او من دخول مکه، یا میترسه و ترسیدن او از داخل شدن مکه قبل الوقوف، قبل از آنی که وقوف به عرفات کنه، اگر بخواد بیاد مکه بره ترس دارم، و رفقاش رفتن اونجا اگر بره ترس نداره، لا بعد او بعد از وقوف ترسی نداره، و نحوه یعنی مانند این خوف، مثلا الان مانع داره، مریضه، اگر به عرفات بره رفقاش هستن او را نگهداری میکنن، اما مکه بماند برای وسیله نیست. و ضرورت المکی، اما ضرورت مکی کجاست که مکی گاهی ضرورت برای او تقاضا میکنه؟ به خوف الهیز المتأخر، به ترسیدن هیزی که مؤخر از نف و کوش کردن از مناس برای مکه، معدم امکان تأخیر العمره، با اینکه ممکن نباشه برای او تأخیر عمره تا اینکه پاک بشه، و خوف عدو بعده و ترسیدن دشمنی را که بعد از او بعد از نف برای او پیدا میشه، و فوت صحبه کذالک، فوت شدن رفقا و از دست دادن رفقا همچنینه. سال اول، آیا در حج نظری و حج مستحبی تخییر جایز است یا نه؟ سال دوم، آیه مبارکه را معنا فرمایید. سال سوم، در چه صورت عدول جایز است بنویسید. بسم الله.